de Zaypay tovarese de damre.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار.
با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در حال حاضر در افغانستان شمار بیجا شده های داخلی به 3,400,000 تن رسیده است. بخش افغانستان در این نهاد دیروز 2 مایه دسامبر در توییتر نوشت که بیش از نیم از این بیجا شده ها دختران و زنانند. در ادامه آمده است که بیجا شدن اجباری باعث خطر افزایش خشونت در برابر زنان و دختران شده میتواند. اکنون زمان آن فران رسیده تا تخطی های حقوق بشری متوقف گردد. در 25 ماه نوامبر و همزمان با روز بین المللی منع خشونت با زنان، کمپاین 16 روزه برای مبارزه در برابر این آزمون بزرگ آغاز شد. 3 مهاجم ناشناس دیروز جمعه 2 دسامبر یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیک دفتر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی منفجر ساخته و تلاش کردند به داخل دفتر آقای حکمتیار یورش برند. حزب اسلامی در بیانیه گفته است که 2 مهاجم که قصد داشتند وارد محوطه دفتر مرکزی حزب شوند و در داخل مسجدی که در این دفتر موقعیت دارد حملات انجام دهند، بعد از ظهر جمعه قبل از رسیدن به هدف توسط محافظان شناسایی و کشته شدند. در اعلامیه آمده است که به حکمتیار آسیب نرسیده، اما 2 محافظ وی زخم برداشتند. عبیدالله مدبر، یک مقام امنیتی طالبان در محل، این حمله و کشته شدن 2 مهاجم را تایید کرده گفته است که فکر میکند مهاجم سومی دستگیر شده است. مدبر افسود محافظان دفتر حزب اسلامی به ما گفتند که 3 مهاجم بودند، آنها 2 نفر را کشتند و 1 نفر قبل از رسیدن به هدف زخمی شده است. مسئولان گفتند که آقای حکمتیار در زمان وقوع این حادثه داخل خانه بود اما آسیب ندیده است. کابل پرس کلاب در واکنش به قطع نشرات رادیو آزادی در موج اف ام و متوسط از سوی طالبان گفته است که طالبان با این اقدام یک بار دیگر ضعف خود را نشان داده و به گفته این اداره طالبان آشکار ساختند که به هیچ وجه با آزادی بیان و رسانه ها پابند نیستند. در این زمینه از استبداد کار می گیرند. کابل پرس کلاب که اداره حمایت از خبرنگاران است، طی بیانیه این اقدام طالبان را خلاف آزادی بیان و قوانین بشر دوستانه خوانده، گفته است که طالبان با منع نشرات رادیو آزادی حق دسترسی مردم از اطلاعات را سلب کردند. کابل پرس کلاب از طالبان خواسته است تا هرچه زودتر به رسانه‌هایی که از نشرات بازمانده اند اجازه اثرگیری را دهد. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است، از حکومت طالبان خواست تا سرکوب رسانه‌ها در افغانستان را متوقف سازد و اجازه دهد که رادیو آزادی و صدای آمریکا به نشراتش از امواج اف ام و متوسط ادامه دهد. بیالی یه، رئیس برنامه آسیایی این کمیته، در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرده گفته است که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که آنها از وعده‌های خود برای تضمین از آزادی رسانه‌ها سرپیچی کرده‌اند. وی افزوده است که طالبان باید فوراً ممنوعیت نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را رفع کند. قصر سفید توقف نشرات رادیوی صدای آمریکا از سوی طالبان را نقض آزادی مطبوعات خواند. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در پی توقف نشرات رادیو صدای آمریکا از روی امواج داخلی از سوی طالبان گفته است که این اقدام در تناقض با اهداف بزرگ ایالات متحده است که در برگیرنده آزادی مطبوعات میباشد. جان کربی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت این گروه است که میگویند مشروعیت و روابط دیپلماتیک که عادی با کشورهای سراسر جهان از جمله ایالات متحده می خواهند. یکی از چیزهایی که ما علاوه بر اعتراضات مسالمت آمیز از آن دفاع می کنیم آزادی مطبوعات و دسترسی پایدار و قابل اعتماد شهروندان به اطلاعات و خبرهاست. نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی از داخل افغانستان و روی امواج قبلی نشراتی متوسط و اف ام سر از روز 5 شنبه اول ماه دسامبر بر اساس رهنمود وزارت اطلاعات و فرهنگ آن گروه متوقف شده است، اما صدای آمریکا با نشرات خود روی امواج جدید متوسط و کوتاه از بیرون از افغانستان ادامه می‌دهد. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید افزود که با دفاع از آزادی مطبوعات و حقوق شهروندان در سرتاسر جهان ادامه خواهیم داد تا بتوانند به رسانه‌ها و اخبار دسترسی داشته باشند. آقای کربی گفت طالبان خواستار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی هستند تا مشروعیت جهانی را کسب کنند، اما اقدامات آنان خلاف اظهاراتشان بوده و ما می‌بینیم که دسترسی دختران به آموزش را قطع کرده و شاهد سرکوب حقوق مدنی و بشری شهروندان به ویژه بانوان هستیم. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت اگر طالبان واقعاً می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند و مشروعیت داشته باشند، آنها باید به روش‌های قانونی عمل کنند. رادیو آشنا صدای آمریکا تا پیش از وضع این محدودیت از طریق 15 موج FM و 2 موج متوسط روزانه 12 ساعت 6 ساعت دری و 6 ساعت پشتو از داخل افغانستان نشرات داشت. این رسانه با برنامه‌های متنوع صدای مردم افغانستان را در موارد مسائلی که از سوی طالبان در رسانه‌های داخلی سانسور می‌شود با گوش جهانیان می‌رساند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که دست کم 288 کودک در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان به شمول حملات در مکاتب و مراکز آموزشی کشته یا زخمی شده اند. این اداره به تازگی در حساب توییتر خود از کشته و زخمی شدن حدود 300 کودک در ماهای اخیر در افغانستان خبر داد و افزود که گمان می رود ارقام واقعی به مراتب بیشتر از این باشد. باشندگان مرکز و ولسوالی‌های فرا و فعالان جامعه مدنی این ولایت می‌گویند روند توزیع کمک‌های بشرانه عادلانه نیست و زمستان پیش رو اند. مسئولان محلی طالبان در فرا هنوز به تماس‌ها و پیام‌های مکرر رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده‌اند. طالبان در گذشته گفته بودند که کمک‌ها به مستحقین توزیع می‌شود، اما حال بسیاری‌ها شکایت دارند و می‌گویند که این کمک‌ها باید واقعاً به مستحقین داده شود. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا میگوید که با مقام‌های ازبکستان، امارات متحده عربی، پاکستان و سفیران تونس، اندونزیا و سازمان همکاری اسلامی دیدار کرده و همه آنها موافق بودند که آموزش دختران در تمام سطوح در افغانستان یک امر ضروری است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در توییت شام پنجشنبه گفت که این دیدار با عنوان بخشی از ارتباط دوامدار با کشورهای اکثریت مسلمان در هفته جاری صورت گرفت. بیش از 15 ماه می شود که با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در اثر گلوله‌باری روز جمعه 2 دسامبر بر سفارت پاکستان در کابل که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آن را سوء قصد به جان سفیر خوانده است، یک محافظ امنیتی این سفارت زخمی شده است. یک مقام سفارت پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک مهاجم پشت خانه ها آمده و شروع به گلوله‌باری کرد. وی افزود سفیر و سایر کارکنان در سلامتند، اما او گفت که ما برای احتیاط از ساختمان سفارت بیرون نمی رویم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان سوء قصد علیه سفیر این کشور در کابل را محکوم کرده و در توییت خواستار تحقیقات فوری و اقدام علیه عاملان این اقدام شنیع شده است. پلیس پاکستان از کشته شدن یک تن در نتیجه تیراندازی بر یک مکتب دخترانه در وزیرستان جنوبی خبر می دهد. عالمگیر محسود فرمانده پلیس منطقه اعظم ورسک به رادیو آزادی گفته است که یک رهگذر در نتیجه حمله روز پنجشنبه اول ماه دسامبر کشته شد و یک محافظ امنیتی نیز زخم برداشت. با گفته محسود حمله کننده ها از محل رویداد گریخته اند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما تحریک طالبان پاکستان با تازگی پایان آتش بس با حکومت آن کشور را اعلام کرده و هشدار داده بود که موجی از حملات تازه را در آن کشور آغاز می کند. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. شهر خرسون در جنوب اوکراین بار دیگر هدف حملات راکتی اردوی روسیه قرار گرفته است. یک مقام نظامی این شهر گفته است که در این حملات حداقل یک تن کشته و برق شهر نیز قطع شده است. اردوی اوکراین از حملات راکتی شدید بر شماره از روستاهای خط مقدم شرقی نیز خبر دادند. در حمله راکتی روسیه بر شهر خرسون اوکراین که از 20 نوامبر آغاز شده تا کنون از کشته شدن 20 نفر و زخمی شدن 40 تن دیگر گزارش شده است. با سلسله ارسال بمب‌های جابجا شده در بسته‌ها و پاکت‌های پستی که با آدرس‌ها و اهداف مهم در اسپانیا ارسال شده بود، مسئولان امنیتی به تاریخ اول ماه دسامبر یک بم پاکتی دیگر عنوانی سفارت ایالات متحده در مدرید پایتخت اسپانیا را خنسا کردند. نخستین بسته حامل چنین بمب‌ها به تاریخ 24 نوامبر به دفتر پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا ارسال شده بود که در پی کشف آن تدابیر امنیتی در اماکن مهم دولتی و عامه در مدرید تشدید یافت. از روز چهارشنبه بدین سو بمب‌ها و بسته‌های مشابه به وزارت دفاع، یک پایگاه قوای هوایی، یک شرکت تولید کننده اسلحه و سفارت اوکراین در مدرید ارسال شده است. مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا که سرگرم دیدار از شهر اودیسای اوکراین است، روز پنجشنبه در دیدار با الکسی رزنیکوف همتای اوکراینیش گفت بمب‌های پاکتی مانع حمایت اسپانیا از آرمان‌های عادلانه اوکراین نخواهد شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان دیروز جمعه 2 دسامبر در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین شد. استفن هابسترایت سخنگوی آقای شولتز گفت صدر اعظم آلمان از رئیس جمهور روسیه خواسته است تا هر چیز سریعتر با یک راه حل دیپلماتیک از جمله خروج نیروهای روسیه از اوکراین دست یابد. هابسترایت گفت شولتز در این تماس یک ساعته به ویژه حملات هوایی روسیه علیه زیربناهای غیر نظامی در اوکراین را محکوم نمود و بر عزم آلمان برای حمایت ظرفیت دفاعی اوکراین در برابر تجاوز روسیه تاکید کرد. اما پوتین از سیاست‌های به گفته او مخرب غرب در اوکراین انتقاد کرده و گفت حملات بر زیربناهای اوکراین پاسخ به حملات تحریک‌آمیز کیف بوده و ادامه خواهد داشت. کرملین طی بیانیه گفته است که پوتین به شولتز گفت مسکو برای مدت طولانی از حملات میزایلی دقیق علیه اهداف خاصی در خاک اوکراین خودداری کرده بود. وی با اشاره به حمله ماه اکتبر اوکراین به پلی که کریمه را بر سرزمین اصلی روسیه متصل می کند افزود، اما اوکراین چنین اقدامات به پاسخ اجباری و اجتناب ناپذیر به حملات تحریک آمیز کیف علیه زیربناهای غیر نظامی روسیه تبدیل شده است. در ماهای اخیر حملات میزایل های کروز و حملات هوایی روسیه شبکه های برق اوکراین را ناکارا ساخته و سایر زیربناهای این کشور به شمول شبکه آبرسانی را صدمه رسانیده است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه از حکومت طالبان خواست که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای انجام حملات دهشت افکنی علیه پاکستان استفاده شود. اظهارات این مقام پاکستانی پس از آن بیان شد که در اثر یک حمله در شهر کویته که مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت 4 نفر کشته شد. این در حالی است که روز گذشته در اثر گلوله‌باری بر سفارت پاکستان در کابل یک محافظ امنیتی این سفارت زخمی شد، آنچه صدر اعظم پاکستان آن را سوء قصد و جان سفیر پاکستان این کشور خوانده است. عبدالواجد عادل در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت پاکستان به تعقیب حمله انتحاری در شهر کویته ایالت بلوچستان که منجر به کشته شدن 4 تن گردید، در میان خشم و شوق از حکومت طالبان در افغانستان خواست تا از همچو حملات از طریق خاک خود جلوگیری کند. رانا ثناءالله خان وزیر داخله روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری از وعده طالبان افغانستان برای جلوگیری از حملات یادآور شده گفت:
دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے۔
ببینید، این وعده فقط برای ما نیست بلکه برای کل جهان است. آنها یعنی طالبان به تمام جان وعده دادند که خاک افغانستان به خاطر هیچ عمل دهشت افغانی استفاده نخواهد شد. اگر طالبان به این وعده خود عمل کنند، نه تنها به نفع پاکستان است بلکه به نفع خودشان نیز است.
ثناءالله خان افزود که اگر ادعای تحریک طالبان پاکستان مبنی بر این که این گروه در پشت حمله هفته گذشته در شهر کویته بوده است درست باشد، پس به گفته وی این کار باید به حکومت طالبان در افغانستان نگران کننده باشد. مقامات پاکستانی گفتند که در این حمله یک افسر پلیس و 3 غیر نظامی کشته شدند. بمبگذار خود را در نزدیکی یک موتر پلیس منفجر کرد. این بمبگذاری همچنین 23 نفر دیگر را زخمی کرد که محکومیت سراسری در پاکستان را برانگیخت. این حمله پس از آن رخ داد که طالبان پاکستانی هفته قبل با آتش بس با اسلام آباد پایان دادند و قول دادند که فوراً حملات را در سراسر کشور از سر خواهند گرفت. وزیر داخلی پاکستان در پاسخ به سوال در رابطه با تعامل با طالبان پاکستانی گفت:
اس میں ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا.
هیچ مذاکره رسمی با تحریک طالبان پاکستان و هیچ توافق رسمی با آنها وجود نداشت. اما از طرف ما روشن است که ما هیچ مذاکره یا اقدامی را که فراتر از قانون اساسی پاکستان باشد نمیپذیریم. بر اساس قانون اساسی پاکستان اگر آنها برای هر مذاکره آماده باشند آن را در نظر خواهیم گرفت.
در این حال در اثر گلوله‌باری روز جمعه 2 دسامبر بر سفارت پاکستان در کابل که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آن را سوی قصد با جان سفیر خونده است، یک محافظ امنیتی این سفارت زخمی شده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که حکومت طالبان به کس اجازه نخواهد داد تا امنیت نهادهای دیپلماتیک را تهدید کند. آقای بلخی گفته است که این رویداد به گونه جدی بررسی خواهد شد. اگرچه پاکستان به طور رسمی دولت طالبان افغانستان را به رسمیت نمی شناسد، اما سفارت خود را حتی در زمانی که طالبان تازه در ماه آگوست سال گذشته کابل را تصرف کردند باز نگه داشته و یک ماموریت دیپلماتیک کامل دارد. این در حال است که ایالات متحده به تازگی رهبران گروه های تحریک طالبان پاکستان و القاعده در شبه قاره هند را من حیث دهشت افغان شناسایی کرد و تعهد سپرد که در برابر افزایش تهدیدها در افغانستان اقدام میکند. در میان این افراد 4 رهبر گروه القاعده در شبه قاره هند به شمول اسامه محمود امیر خودخوانده این گروه شامل است.
طالبان نشرات رادیویی صدای امریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای امریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می کند.
مجیب خلوتگر خبرنگار و فعال رسانه افغان میگوید که طالبان با قطع نشرات رادیویی صدای آمریکا میخواهند مردم افغانستان از آنچه در این کشور و جهان میگذرد با خبر نشوند. همکارم فرخنده پیمانی با آقای خلوتگر مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
به نظر شما دلیل اعمال محدودیت روزافزون به رسانه از سوی طالبان چی است؟
با سلام و به نام خدا، من فکر میکنم مهمترین دلیل برای قطع دسترسی مردم از نشرات رسانه ها و خصوص صدای آمریکا از طرف طالبان نیست که طالبان نمی خواهند آنچه که در افغانستان میگذره را هم خود مردم افغانستان، کسانی که بیشتر در جریان نیستن و هم مردم دنیا بدانند. به این خاطر و از طرف دیگه آنچه که در بیرون از افغانستان میگذره و قطعا تأثیر داره بر اذهان مردم و قطعا تأثیر داره بالای فکر مردم، او را هم نمیگذارن که مردم افغانستان بدانه. به این خاطر دست به اعمال چنین اقدامات و چنین کارهایی میزنن و چنین محدودیت هایی که قطعا او رقمی که بیشترم گفته شد از طرف شما و دوستا این نمیتونه او رقمی که طالبا فکر میکنن تأثیر گذار باشه و قطعا خلاف قوانین مروجی بین المللی در سراسر دنیا است و خلاف اعلامیه های مرتبط به حقوق بشر است.
خب نشرات رسانه خارجی به خصوص صدای امریکا در عرصه خبررسانی و آگاهی دهی به مردم به نظرتون چقدر بارزش بوده؟
ببینین، ما مثلا تا جایی که میدانم بیشتر از 40 سال شد که صدای امریکا به زبانهای محلی در افغانستان نشرات دارند و مردم به نحوی و بالا قسمت از زندگی اونا مرتبط میشه به پیوستن و شنیدن به چنین رسانه هایی. ای به این معناست که مردم اصطلاحاً زندگی میکنن با چنین مواردی و با چنین رسانه های. عدم دسترسی با این رسانه ها قطعاً زندگی عادی مردم را میتونه مختل بسازه. حالا زندگی عادی مردم بستگی داره به این که چه تعریف از دسترسی به اطلاعات و شنیدن خبر اصطلاحاً دارن.
خب آقای خلوتگر، در شرایط فعلی افغانستان رسانه ها به نظرتان چگونه میتونن در خبر رسانی و گزارشگی بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه مؤثر باشن؟
ببینین، وقتی ما میگیم که بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه، قطعا اما تعریفش میتونه از نظر عملگرایی و از نظر عمل کرد ای باشه که مردم در رسانه ها چهره اصلی خود را ببینن، یا به عبارت دیگر رسانه ها طرفدار مردم باشه. این کار است که چی رسانه های بین المللی به نحوی و چی رسانه های داخلی در افغانستان در این 20 سال گذشته این کار انجام می دادن. ولی یاد ما باشه با آوردن محدودیت ها از طرف طالبان، قطعا همی اصل طالبان می خواهد نقصه و به جای چهره مردم و به جای صدای مردم و به جای نظر مردم، چهره طالب و صدای طالب و نظر طالب نشر شود. این کارهایی که طالبان انجام میتن قطعا میتونه بی‌طرفی طالبا را، بی‌طرفی رسانه ها را، آزادی رسانه ها را به هم بزنن. البته راههای دیگه که رسانه ها میتونن در این راستا کار بکنن، قطعا پرداختن به موارد تقریبا غیر اساس ولی بیشتر مردمی است که این بی‌طرفیشان را میتونه به نحوه حفظ کنه. یاد ما باشه کاریست که قطعا سخت است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
قرار است یک محکمه ویژه به خاطر محاکمه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، وزرای کابینه و همچنان مقامات ارشد نظامی این کشور به جرم حمله بر اوکراین ایجاد شود. هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا در لندن، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم قدیر مشرف میشنویم.
اوکراین و متحدینش میگویند که تهاجم ماه فوریه روسیه بر ضد اوکراین یک جرم تجاوز محسوب می شود، به خاطر که بر اساس تعریف سازمان ملل متحد در آن از استعمال غیرقانونی نیرو علیه یک کشور دیگر استفاده شده است. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت که مسکو باید مسئول دانسته شود.
ما ایجاد یک محکمه ویژه را با حمایت سازمان ملل متحد به خاطر بررسی جرم تجاوز روسیه پیشنهاد میکنیم.
محکمه بین‌المللی جرایم از قبل در مورد جنایات جنگی مزنون روسیه چون بازداشت و قتل خودسرانه افراد ملکی، شکنجه و تجاوز جنسی و هدف قرار دادن تأسیسات ملکی اوکراین تحقیق را آغاز کرده است. ولی فرانک لدویج، حقوقدان و تحقیق کننده جرایم جنگی، میگوید روسیه از جمله امضا کنندگان این محکمه نمی باشد.
محکمه بین المللی جرایم با برخی از مشکلات صلاحیت قضایی مواجه است، به خصوص در ارتباط با بررسی تجاوز.
قدم اول ایجاد یک محکمه خاص به خاطر پیشکش کردن یک قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
قطعنامه ای که از طرف روسیه و احتمالاً چین ویتو خواهد شد و سپس از آن به مجمع عمومی راه خواهد یافت، مجمع عمومی روی آن رایگیری خواهد کرد که ممکن رای اکثریت را به دست آورد. بدین اساس یک محکمه جدید که به نام تریبیونال موقت یاد خواهد شد ایجاد شده و حمایت ملل متحد را با خود خواهد داشت.
جمع آوری شواهد پیچیده و زمانگیر خواهد بود.
آنان باید سلسله شواهد را بین پوتین و نیروهای نظامیش ایجاد کنند. این کار نسبتاً آسان خواهد بود. برای زیردستان پوتین که در این جرایم و یا هم جرم تجاوز دست دارند، ممکن نیاز به جمع آوری شواهد سری باشد. به همین منظور نیاز به توافقات برای پیشکش کردن این شواهد به محکمه و به سارانوال می باشد، مثل که در یوگسلاویا انجام شد.
روسیه اصرار برزیده است هر محکمه ای که حمله بر اوکراین را بررسی کند مشروعیت نخواهد داشت. لدویج برای محاکمه سلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی سابق، در سال 2001 برای جرایم او علیه بشریت شواهد جمع آوری کرده است.
البته واکنش اولیه از دیکتاتوری روسیه تمسخر خواهد بود. عین قضیه با میلوسوویچ نیز صورت گرفت. تبسم خیلی زود از چهره او و رفقای جرمیش 2 سال بعد پس از سقوط حکومت او ناپدید شد و سرانجام او به محکمه هاگ کشانده شد. آیا پوتین هم با چنین وضعیت روبرو خواهد شد؟ منتظر خواهیم ماند تا ببینیم چه می شود.
آخرین باری که محکمه برای رسیدگی به جرم تجاوز تشکیل شد در سال 1945 در جریان محاکمه نورنبرگ در پایان جنگ جهانی دوم بود. طرفداران این محکمه می گویند تشکیل آن برای پاسخگو قرار دادن روسیه مهم می باشد.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند. اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
دموکرات ها با تفاوت اندک کنترل مجلس سنای امریکا را در دست دارند، ولی آخرین موازنه قدرت در این مجلس در ایالت جنوبی جورجیا در دور دوم انتخابات بین دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه بر سر یک کرسی مجلس سنا رقم خواهد خورد. مومن خان واحدی با جزئیات بیشتر.
رای دهندگان در ایالت جنوبی جورجیا این هفته بار دیگر برای یک انتخاب مهم که روی تمام کشور تأثیر خواهد گذاشت به پای صندوق های رای می روند. سناتور دموکرات رافائل وارناک و رقیب جمهوری خواهش هرشل واکر هر دو در انتخابات میان دورهی ماه نوامبر نتوانستند اکثریت 50% را به دست آورند و انتخابات بینشان به دور دوم رفت. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که دموکرات ها قادر به حفظ کرسی 51 اکثریت در کانگرس خواهند بود یا خیر. کیسی بورگت از پوهنتون جورج واشنگتن در زمینه چنین گفت.
It's very rare that you go in an entire Congress, an entire 2 years where some senator doesn't leave.
این بسیار اندک اتفاق می افتد که در کل کانگرس در مدت 2 سال کدام سناتور با اراده خودش کنار نمی رود یا بازنشسته نمی شود یا هم خدا نخواسته نمی میرد. بنابراین داشتن یک کرسی اکثریت می تواند تفاوت بزرگی را ایجاد کند.
در صورت برنده شدن آقای واکر، دموکرات ها مجبور خواهند شد که برای شکستاندن تساوی در مجلس سنای ایالات متحده از رأی معاون رئیس جمهور استفاده کنند. در صورت برنده شدن آقای وارناک، تحلیلگران میگویند دموکرات ها یک مزیت کلیدی را از آن خود خواهند کرد. ایمی دیسی از پوهنتون آمریکایی در زمینه چنین گفت.
این گزینش برای ساختار کمیته مهم است که مسئولیت یک کمیته مشترک بوده و این کرسی که به گونه‌ای تقویم را به پیش میبرد مشخص خواهد ساخت که کدام مسائل در پیشروی کانگرس قرار دارد.
واکر و وارناک هر دو با جنجال‌های شخصیتیشان نیز روبرو می‌باشند. وارناک در مورد سابقه مالکیت آپارتمان‌هایش و واکر در مورد پرداخت پول برای سقط جنین با پرسش‌های مواجه هستند. رای دهندگان جمهوری خواه می‌گویند آنان با وجود این ادعاها با آقای واکر رای خواهند داد. آماندا داگلاس رای دهنده در ایالت جورجیا.
او اشتباهاتی را مرتکب شده و نظریتش را شریک می سازد. چیزی که حالا و در آینده مهم است بقای کشور ماست.
وارناک اصرار می ورزد که دموکرات ها حق سقط جنین را حفظ خواهند کرد و در احیای اقتصاد کشور تلاش می کنند. اکسل هاکنز رای دهنده در ایالت جورجیا.
حزب دموکرات و به ویژه سناتور وارناک به نحو روی مسائل روزمره امریکایی ها تمرکز میکنند.
برگزاری دور دوم انتخابات در 2 سال در ایالت جورجیا نشان میدهد که رای دهندگان این ایالت نقش کلیدی را در تصمیم گیری کنترل سنای ایالات متحده بازی کرده اند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.